بذارید هوای داخل خونه عوض بشه و ریه هاتون رو پر کنید از این هوای لذت بخش پاییزی. قدری آرامش بیشتری به آدم میده این هوای تازه پاییزی.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب و عزیزم، فرهنگی و فریخته و اهل دل، هر جای مرزوبوم پاک ایران عزیزمون کستید، امیدوارم تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه به تهیه کنندگی پرویز جمالی از شبکه رادیویی فرهنگ خدمتتون رسیدم. مثل همیشه به ادبیات فارسی، شعر و نثر، گذشته و امروز سری میزنیم و نمونه های درجه یکی انتخاب میکنیم که هم بتونه لحظات خوشی برای ما ایجاد کنه، لذت ببریم و هم بتونیم از معانی و مفاهیم بلند اون بهره مند بشیم. پروین اعتصامی شاعریست که امروز میخوام برم سراغش، از سنتگرایان توانای معاصر، کسی که در قطعه، تمثیل و مثنوی بسیار توانا خودشو نشون داد، از بانوان خوب شعر فارسیست. یه مثنوی خیلی خوب خانم پروین اعتصامی داره که به لطف حق مشهوره، ماجرای به آب افکندن موساس که مادر او از دست کشته شدن این نوزاد به دست عاملان فرعون او رو به نیل میسپره و خداوند موسا رو حفظ میکنه. ماجرا با زبان محکم، سالم و بسیار تاثیرگذار بیان شده. میخونم، امیدوارم که بپسندید. مادر موسا چو موسا را به نیل در فکند از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که ای فرزند خرد بی گناه، گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهی زین کشتی بی ناخدای، گر نیارد ایزد پاکت به یاد، آب خاکت را دهد ناگه به باد. وحی آمد که این چه فکر باطل است، رهرو ما اینکن در منزل است، پرده شک را برانداز از میان، تا ببینی سود کردی یا زیان، ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی، در تو تنها عشق و مهر مادری است، شیوه ما عدل و بند پروری است، نیست بازی کار حق خود را مباز، آنچه بردیم از تو بازاریم باز، سطح آب از گاهوارش خوشتر است، دایش سیلاب و موجش مادر است، رودها از خود نتقیان می کنند، آنچه می گوییم ما آن می کنند، ما به دریا حکم طوفان می دهیم، ما به سیل و موج فرمان می دهیم، نسبت نسیان به ذات حق مده، بار کفر استیم به دوش خود منه، به که برگردی به ما بسپاریش، کی تو از ما دوست تر میداریش، نقش هستی نقشی از ایوان ماست، خاک و باد و آب سرگردان ماست، قطری که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود. ما بسی گمگشته باز آورده ایم، ما بسی بی توشه را، میهمان ماست هر کس بی نواست. آشنا با ماست چون بی آشناست. ما بخوانیم ار چه ما را رد کنند، ای پوشی ها کنیم ار بد کنند. سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت، ذاتش ما سوخت هر شمعی که سوخت. کشتی ز آسیب موجی هولناک رفت، وقتی سوی اهل کشتی شد سیاه. طاقتی در لنگر و سکان نماند، قوتی در دست کشتیبان نماند. ناخدایان را کیاست اندکیست، ناخدای کشتی امکان یکیست. بندها را تار و پود از هم گسیخت، موج از هر جا که راهی یافت ریخت. هرچه بود از مال و مردم آب برد، زان گروه رفته طفلی چول وهله چون تومار کرد. تون باد اندیشه پیکار کرد. بحر را گفتم دیگر طوفان مکن، این بنای عشق را ویران مکن. در میان مستمندان فرق نیست، این غریق خرد بحر غرق نیست. صخره را گفتم مکن با او ستیز، قطره را گفتم بدان جانب مریز. امر دادم باد را کان شیرخوار، گیرد از دریا گذارد در کنار. سنگ را گفتم به زیرش نرم شو، برف را گفتم که آب گرم شو. لاله را گفتم که نزدیکش بروی، ژاله را گفتم که رخسارش بشوی. خار را گفتم که خلخالش مکن، مار را گفتم که تفلک را مزن. رنج را گفتم که صبرش اندک است، عشق را گفتم مکاهش کودک است. گرگ را گفتم تن خردش مدر، دوز را گفتم گلوبندش مبر. بخت را گفتم جهانداریش ده، هوش را گفتم که هوشیاریش ده. تیرگی ها را نمودم روشنی، ترس ها را جمله کردم ایمنی. ایمنی دیدند و نایمن شدند، دوستی کردم مرا دشمن شدند. کارها کردند اما پست و زشت، ساختند آینه ها اما زخشت. تا که خود بشناختند از راه چاه، چاه ها کندند مردم را به راه. روشنی ها خواستند اما زدود، قصر ها افراشتند اما برود. قصه ها گفتند بی اصل و اساس، دوزد ها بگماشتند از بحر پاس. جام ها لبریز کردند از فساد، رشته ها رشتند در دوک اناد. درس ها خواندند اما درس آر، اسب ها راندند اما بی فسار. دیو ها کردند دربان و وکیل، در چه محضر؟ محضر حی جلیل. سجده ها کردند بر هر سنگ و خاک، در چه معبد؟ معبد یزدان پاک. رهنمون گشتند در تیه زلال، توشه ها بردند از وزر و وبال. از تنور خودپسندی شد بلند شعله کردارهای ناپسند. وارهاندیم آن غریق بینوا، تا رهید از مرگ شد سیل هوا. آخر آن نور تجلی دود شد، آن یتیم بیگنه نمرود شد. رزم جویی کرد با چون من کسی، خاص یاری از عقاب و کرکسی. کردمش با مهربانی ها بزرگ، شد بزرگ و تیر دلتر شد ز گرگ. برق عجب آتش بسی افروخته، و از شراری خانمان ها سوخته. خواست تا لاف خداوندی زند، برج و باروی خدا را بشکند. رای بد زد گشت پست و تیر رای، سرکشی کرد و فکندیمش ز پای. پشه ای را حکم فرمودم که خیز خاکش اندر دیده خودبین بریز، تا نماند باد عجبش در دماغ، تیرگی را نام نگذارد چراغ. ما که دشمن را چنین می پروریم، دوستان را از نظر چون می بریم. آن که با نمرود این احسان کند، ظلم کی با موسی عمران کند. این سخن پروین نه از روی هواست، هر کجا نوریست زنوار خداست. به هنگر ابیات فرمین محکم، روان، تأثیرگذار، بی نقصه. تعجب میکنه که چطور ممکنه یک بانوی که سن و سالی هم نداشته اینقدر در شعر توانا باشه. امیدوارم که پسندیده باشید هم قصه گویی او رو هم ابیات بلند او رو.
برنامه امروز هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ به پایان رسید. با آرزوی اینکه از این برنامه لذت برده باشید و در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ و پاسداشت زبان فارسی.
زبان فارسی پنجره ای به آسمان روشن تمدن و فرهنگ.
پنجره ای به سوی دین و آیین.
فارسی را پاس بدارید.
رادیو فرهنگ.
چراغ مطالعه. برنامه از رادیو فرهنگ.
بسم الله نور. سلام سلام سلام، ازتون خیلی ممنونم که بازم همراه ما هستید در برنامه چراغ مطالعه. بریم با مهمان عزیز و ارجمند امروزمون آشنا بشیم، برگردیم به استودیو و یک بحث خیلی جذاب رو با هم پی بگیریم.
دکتر شهربانو قهاری متولد 1346 در قائم شهر است. دوره کارشناسی خود را در رشته روانشناسی بالینی از دانشگاه علامه طباطبایی گذراند و برای ادامه تحصیل در همان رشته به دانشگاه علوم پزشکی ایران رفت. مدرک دکتری خود را از همین دانشگاه گرفت و بعد از فارغ التحصیلی به عنوان عضو هیئت علمی مشغول به کار و فعالیت علمی شد. از سوابق علمی دکتر قهاری می توان به همکاری با مرکز مشاوری دانشگاه تهران با هدف کمک به درمان اختلالات اضطرابی، افسردگی و اعتیاد دانشجویان اشاره کرد. از دکتر قهاری تا کنون کتاب‌ها و مقالات بسیاری منتشر شده که از جمله آنها می توان به کتاب‌های از خودآگاهی تا خودشناسی، تغییر طرحواره‌ها و مهارت‌های چالشی در شناخت درمانی اشاره کرد. در چراغ مطالعه با دکتر شهربانو قهاری پیرامون کتاب شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی گفتگو خواهیم کرد. این کتاب با زبانی ساده نگاشته شده تا به خواننده کمک کند که به راحتی با مفاهیم و راهبردهای رفتاری شناختی آشنا شود. دکتر قهاری با ذکر مثال‌های متعدد در سراسر متن درک مطالب را برای خواننده آسان کرده است. تعریف و تشریح شناخت درمانی، مراحل درمان و بیان انواع راهبردهای رفتاری و شناختی از محورهای اصلی مورد بحث در این کتاب هستند. این کتاب را انتشارات دانجه در سال 1399 و در 479 صفحه منتشر کرده است.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی محبت کردید، تشریف آوردید به برنامه ما. اگر اول برنامه نکته ای هست که میخواید یادآوری بکنید من در خدمتم، وگرنه وارد گفتگو راجع به کتاب بشید.
در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. کتاب شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در واقع ادامه کتاب قبلی شما به نوعی محسوب میشه اگه اشتباه نکنم. چطور شد که به نظرتون اومد یک کتاب مفصل تر یا یک روی کرده دیگه در این زمینه لازمه؟
بله، خیلی ممنون از دعوتتون و خیلی متشکرم از این برنامه خوبی که در راستای حالا مطالعه و ترویج فرهنگ مطالعه در کشورمون هست. کتاب شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در واقع در اصل کتابی هستش که یعنی قسمت عمده این کتاب به درمان شناختی رفتاری اختصاص پیدا کرده، معرفی این رویکرد درمانی، تکنیکایی که در این رویکرد درمانی مطرح هستش و روند کار، مراحل درمان در این کتاب معرفی شده. یک بخش هم به ذهن آگاهی اختصاص پیدا کرده که یکی از درمانهای نو و جدیدی هست که در سالهای اخیر تقریبا میشه گفت 20 سال اخیر به رویکرد شناختی رفتاری اضافه شده. من کلن کتابایی که حالا می نویسم کار می کنم رو ترجیح می دم هر چند سال یه بار یه ریوایزی بکنم و یه مقدار جدیدترش بکنم، مطالبی بیشتری بهش اضافه کنم، یا اگر یافته های جدیدی در همون رابطه اومد زمینه بشه به این کتاب. به نظرم اومد که یک فصل رو اضافه کنم. قبلش تصمیم داشتم که این رو یه مقدار روش کار کنم، ریوایز کنم در واقع برای چاپ بعدی، یعنی چاپ جدید، و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی رو یه کتاب جدا بنویسم. بعد پیش خودم فکر کردم که میتونم اینو به عنوان یک فصل تو همین کتاب بیارم که هم صفحه جویی بشه در کاغذ و همین که اونایی که میخوان در واقع مطالعه کنن یک کتاب داشته باشن دم دست که هم با اصول شناخت درمانی آشنا بشن به طور کامل و با تکنیکاش و همین که یه فصلم به ذهن آگاهی اختصاص پیدا کنه.
خیلی عالی. اگه من از شما بپرسم که توی کتاب چه خبره، یعنی شناخت درمانی با شیوه های درمانی دیگه‌ای که توی این هیته روانشناسی و روانکاوی استفاده میشه چه تفاوت‌هایی داره؟ چی به من میگی؟
شناخت درمانی خب یه نوع روان درمانیه که حالا در مقیاس وسیع ما انواع روان درمانی ها رو داریم، از روانکاوی گرفته که یه درمان تحلیلی خیلی عمیق هست که به گذشته بیشتر میپردازه و تعارضهای گذشته رو، تعارضهای حل نشده گذشته رو بررسی میکنه، تا درمانهای حمایتی، تا درمانهای وجودی یا اگزیستانسیال، که خب شناخت درمانی یک رویکردی هستش که در بین این درمانها به دلیل اینکه یک رویکرد کوتاه مدت هست نسبتاً میشه تو چندین جلسه، حالا بستگی باز به نوع مشکل بیمار داره، خیلی کوتاه از 5-6 جلسه قابل کاربرد هست تا جلسات طولانی تر، و اینکه برای طیف وسیعی
به طور متوسط یه
درمان، به طور متوسط فکر میکنم که بین 10 تا 15 جلسه برای بسیاری از اختلالات در واقع یک پروتکل درمانیش، پروتکل درمانی که برای بسیاری از اختلالات وجود داره دیگه بین 10 تا 15 جلسه هست، و برای طیف وسیعی از اختلالات روانپزشکی هم پروتکل درمانی وجود داره که این پروتکل درمانی میتونه حتی به شکل زنده در رابطه بین حالا دو نفری یا حتی به شکل مجازی با استفاده از فرم‌هایی که کامپیوتری هست هم اجرا بشه، به طوری که بیمار در خونه باشه و درمانگر باش کار کنه به شکل کامپیوتری. این ویژگی هستش که این درمان رو متمایز میکنه، و مقالات و پژوهش‌های زیادی هم انجام شده، مقالات زیادی از کارایی این روش درمانی بر روی بسیاری از اختلالات روانپزشکی وجود داره که این درمان رو نسبتاً محبوب کرده هم در جامعه ما و هم در خیلی از جوامع، با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه روان درمانی حالا خیلی اونقدر جا نیافتاده یا هزینه هاش برای خیلی از خانواده ها قابل در واقع تأمین یا قابل پذیرش نیست، این درمان به دلیل کوتاه بودنش و به دلیل بازدهی بالایی که داره مورد استقبال خانواده ها و مردم در خیلی از کشورها واقع شده.
یه ویژگی شناخت درمانی هم تو که اشاره کردید و برای من جالب بود، کوتاه مدت بودن و در واقع در دسترس بودنش، به همین دلیل هزینه ها پایین میاد و در این حال زمان و انرژی هم که میخوایم بذاریم برای درمان کمتره و راحت تر میشه به درمان رسید. ویژگی های دیگه ای هم داره. به طور خاص من میخوام بپرسم که اصلا ایده بنیادین شناخت درمانی چیه؟
ایده بنیادینش اولا که من سوال اولتون رو جواب بدم که بله، مزایای دیگرش این هستش که خود مراجع خیلی مشارکت داره در روند درمان، یعنی درمانگر یه تکالیفی رو بهش میده که میبره تو خونه انجام میده و دقیقا لمس میکنه که داره روی چه چیزایی، چه نشانه هایی کار میکنه و چه تغییراتی داره اتفاق میفته، و دیگه اینکه در روند درمان هم باز هم تو هدف گزینی، هم تو انتخاب اینکه چه مسئله ای امروز تو این جلسه بحث بشه، خود مراجع خیلی نقش پررنگی داره و اون هستش که انتخاب میکنه من این مشکلات بین این مشکلات موجود من میخوام امروز راجع به این مسئله صحبت بکنم، و این که خیلی ملموسه، یعنی دقیقاً مراجع چون تکلیف داره، چون مشارکت داره، میدونه که الان قراره کدوم فایلی از مشکلاتش باز بشه، چجوری باید بسته بشه، و در واقع اون یه جوری ماهیگیری یاد میگیره که بعدها بتونه
اگر خودش با خودش
برخی از نشانه ها بازگشت کردن کم و بیش، بتونه همون روشایی که در درمان یاد گرفته رو استفاده کنه، به کار بگیره و نتیجه بگیره.
چه جالب، یعنی میتونه مستقل از این به بعد خودش مشکلات خودش
بله. یعنی درمان به گونه‌ای هستش که وقتی فرد یک روشی رو یاد میگیره، مثلا شناسایی افکار منفی و چگونگی مقابله با اونها یا اصلاح اونها، اینی که خودش میتونه بعد ها اگر یه فکر منفی اومد به ذهنش، بتونه این فکر منفی رو اصلاح بکنه، جایگزین بکنه یه فکر مثبتی رو،
اول شناسایی کنه بعد
بله. و اینکه شناخت درمانی اصلا چی هست، شناخت درمانی در واقع بر اساس این فلسفه بنا شده که این اشیا و موقعیت ها نیستن یا آدم ها نیستن که ما رو آشفته میکنن، بلکه نوع برداشت ما، نوع نگرش ما نسبت به اونا هستش که ما رو آشفته میکنه. و یکی از فلاسفه یونانی مسئله رو مطرح کرده بود، حالا اسم دقیقش من الان حضور ذهن ندارم، فکر میکنم اپیکور بوده که این مسئله رو گفته و این برگرفته از اون در واقع هست. الیس یکی از روانشناسانی بود که راجع به این مسئله کار کرد برای اولین بار و اعتقاد داشت که بین یک اتفاق بد و یه سری نشانه ها که ما داریم، مثل ناراحتی، مثل عصبانیت، مثل حالا استراب و اون اتفاق، بینش یک واسطه وجود داره و این واسطه افکار منفی و یا افکار غیر منطقی هستند که اگر ما اونها رو بشناسیم و اصلاح بکنیم دیگه اتفاقات بد اینقدر ما رو با هم نمی‌ریزن. الیسون رو مطرح کرد و درمانش هم درمان عقلانی هیجانی هست. تحت عنوان درمان عقلانی هیجانی الیس یه کتابش هم تو بازار هست و یه جورایی همسو و معادل شناخت درمانیه. و چندین سال بعد آرون بک روی کرده مکتب شناخت درمانی رو مطرح کرد و برای اولین بار رو بیماران افسرده این مسئله رو در واقع به کار گرفت. این روش درمانی رو اعتقادش بر این بود که یه سری شناخت‌ها، یه سری افکار و یه سری باورها در عصبانی کردن، در افسرده کردن، در مضطرب کردن ما نقش دارن. اگر ما یاد بگیریم که این افکار رو شناسایی بکنیم و اصلاح بکنیم، میتونیم هیجاناتمون و حتی رفتارمون رو کنترل بکنیم. این شناخت درمانی بک بود.
شما دارید میگید که یک واقعه‌ای که رخ میده، این واقعه بدون واسطه باورهای ما تبدیل به عکس العمل ذهنی ما نمیشه.
بله.
این که ما از این واقعه ناراحت بشیم یا خوشحال بشیم به یک واسطه ای که اون باورهای اولیه ما هست،
که چگونه ما تفسیر میکنیم
چگونه...
و این تفسیر ما از اون رویداد در واقع به اون طرحواره‌ها و باورهای ما بستگی داره. یعنی اگر ما یه سری طرحواره‌های در ما شکل گرفته باشه، خب طبیعتا ما سوگیری منفی داریم، ممکنه خیلی چیزا رو منفی برداشت بکنیم و همین باعث آشفتگی ما بشه. خیلی مثال ساده‌ای میزنه، مثلا شما به یکی سلام بدین و اون از کنارتون رد بشه و جواب سلامتون رو نده، شما اگر فکر کنین که عمدی بوده و خواسته شما رو نادیده بگیره عصبانی میشین، ولی اگر فکر کنین که حواسش نبوده، نه، شما خیلی تغییری تو هیجاناتتون ایجاد نمیشه و دقیقاً این مسئله درسته.
ممکن حتی رعفتی هم به اون جلب بشه که آخه اتفاقی حواسش.
بله.
حالا گاهی وقتا آخه اتفاق نیست که ما رو اندوهگین میکنه، بلکه مرورهای ذهنیه که ما رو اندوهگین میکنه. اونا چی؟
بله، حالا این اتفاق هم در رویکرد الیس و هم در رویکرد بک، اتفاقات و رویدادها فقط بیرونی نیستن. اونا اعتقاد دارن که اتفاقات میتونن بیرونی باشن، مثل حالا هر چیزی از حوادث کوچک و بزرگ ناراحت کننده و ناخوشایند، و حتی درونی باشن که این درونی خارها هستن، افکاری که در واقع به ذهن ما میاد به کرات، خاطراتی که به ذهن ما میاد به کرات و یه جورایی ذهن به اونا میچسبه و دائما هی اونا رو فکر میکنه، هی اونا رو نشخار میکنه، به اونا میپردازه، که عموما مربوط به گذشته و منفی هستن. یا نگرانی ها افکار منفی راجع به آینده هستن. یعنی اون
مثلا اینکه کسی باور داره بی عرضه است، یا اینکه کسی بله. همش میترسه که ورشکسته بشه.
بله.
اینا
بله بله.
نشخار محسوب میشن.
اینها خب اینا اعتقادن دیگه، باورهای خود فردن. خب باورهای ما خیلی وقتا ممکنه خاموش باشن، یک اتفاق اونو بیدار بکنه. مثلا یه کسی که باور داره که مثلا این باور از بچگی تو شکل گرفته که من آدم مثلا بی‌عرضه هستم، خب ممکنه این باور خیلی آشکار نباشه، ولی اگر مثلا تو کنکور شکست بخوره این باور یه دفعه میاد بالا و این در واقع از با تمام وجودش این باور رو لمس میکنه که بله من بی‌عرضه و بی‌کفایت هستم، که میتونه استراب و افسردگی رو به دنبال داشته باشه. ولی معمولا نشخوارها افکار نگران کننده، اشتغال ذهنی، یعنی چیزایی که در طول روز ذهن ما رو مشغول میکنه، میتونه اتفاقات روزمره باشه، حالا یا خوشایند یا ناخوشایند، بار منفی داشته باشن، بار مثبت، ولی معمولا بار منفی هستش که هیجانات منفی ایجاد میکنه. همه اینا میتونه در به عنوان رویدادهای درونی شناخته بشه که در ایجاد هیجانات منفی نقش دارن.
الان بیاین ما اگه اشکالی نداره، اگه موافق هستید، یه روند درمانی رو شبیه سازی بکنیم. نمیدونم مثلا من اعتماد به نفس ندارم یا سوء مصرف مواد دارم یا هر چیزی که فکر میکنید الان خوبه راجبش حرف بزنیم. چه جوری رخ میده این روند؟ مخصوصا من برام این قسمت جالبه که شما گفتید که خود مراجع یا بیمار، هر چی که نامش رو میگذارید، مشارکت میکنه تو روند درمان.
مثلا وقتی مراجعی حالا برای مصرف میاد در درمان شناختی رفتاری، اعتقاد بر این هستش که یه سری رفتار در خلأ اتفاق نمیفته. رفتار یک حلقه از یه زنجیره است و ما اگر میخواییم به مراجعه کمک کنیم، اون زنجیره ها رو باید شناسایی کنیم و اون چرخه ها رو باید از کار بندازیم. در اعتیاد اون زنجیره یا اون در واقع چرخه، یه سری برانگیزاننده ها هستن و که این برانگیزاننده ها یا پیشایند ها تمامی عواملی هستن که قبل از یک رفتار ناکارآمد مثل مصرف اتفاق میافتن. حالا این برانگیزاننده ها میتونه بیرونی باشه، میتونه درونی باشه. بیرونی مثل افراد، اشیا، موقعیت ها، مکان ها. مثلا ازش میپرسیم که خب شما معمولا برای اینکه اون برانگیزاننده رو در بیاریم، معمولا کجاها مصرف میکنید؟